ва ба барномаи ахбори Озодӣ хуш омадед, дӯстони азиз. Ман Шалу Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз, 25 феврал, таваҷҷӯҳ намоед. Баъди 8 соати маҳдудият, ҳаракати мошинҳо дар рӯи Душанбе Чанӯқ барқарор гардид, аммо хатари фаромадани тарма бартараф нашудааст. Раҳбарони созмони паймони амнияти дастаҷамӣ аз тажаннуҷи вазъият дар Афғонистон нигаронанд. Мушк он аст, ки худ бибӯяд, ва ё чаро собунҳои дастпухти косиби тоҷик аксаран дар миёни хориҷиён харидор доранд.
از افغان هم نداره شناسایی برای همو های سوگنو خریداری نمیکنن یا نمیدونن.
نیروهای مسلح ارمنستان استعفای سروزیر نیکول پاشینیان و حکومت ارمنستان را طلب کرده بویسی سر و صدا در برای تبادلات نظامی در این کشور شدن. رئیس بخش اطلاعات استودی مرکزی نیروهای مسلح ارمنستان اظهارات پخش نموده گفت اعتراض قطعانه در جواب به برکنار نمودنی معاون اولی فرمانده استودی کل نیروهای مسلح ارمنستان است که با سبب های کوتاه اندیشانه به وقوع پیوست. به قول او برکنار نمودن این فرمانده بدون نظر دوشتی منفیتوی ملی ارمنستان گرفته شده است. سروزیر پاشینیان دعوت به استعفو را رد کرده رئیس استودی کل نیروهای مسلح را از وظیفه سبوک دوش نمود. همچنان پاشینیان از طرف درونش دعوت کرد که در مرکز شهری ایروان جمع شوند. برندگان عزیز ما تحولات اخیر ارمنستان را پیگیری داریم و تفصیلات را میتوانید در سامانه آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. حرکت نقلیات در شهرهای دوشنبه چنوق برقرار شده است. روی موشین ها در این مسیر از شب گذشته بنابر برفی زیاد و فرامدن 8 ترمه موقتا محدود گردیده بود. ولی کمیته حالت های فوق‌العاده میگوید احتمال فرامدن ترمه های نو وجود دارد. از این رو از ساکنان خواسته شده است که در این شب و روز از سفر به راههای دور خودداری نمایند. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله گزارش میدهند.
اما حالا نقلیات های خرد اجازه عبور از این راه را دارند و نقلیات های کلان یا نقلیات های بارکش هنوز اجازه ندارند که راه را عبور کنند. معلوم نیست که راه آنها کی باز می شود. این ماشین های بارکش قریب 3 روز است که منتظر باز شدن راه هستند. اکثر آنها از ولایت سغد به دوشنبه محصولات آوردند و اکنون نمی توانند به خانه برگردند.
اکنون غذا باشم های منی خیلی تازه کنم با برافتم میکنیم
ماشنه مایده رفتم خیلی منه اون طرف بیاد با اون طرف میرد
میریم منه آشخانه با میبین ماشنه میشنیم ماشنه پرشته کجا میریم
چند فول صرف مونه در یک روز؟
در یک روز 100 سومون
مسئولان شرکت IRS در خبرنامه گفتند سبب پیش آمدن مشکل و بند ماندن ماشین ها به خاطر زیاد بودن خطر ترمه یا بهمن است. در شرکت گفتند تکنیک های آنها شبانه روز راه را تازه می کنند، اما رانندگان بند مانده از آن شکایت دارند که کسی به سراغشان نمی آید.
در عموم وقتی راه را محکم می کنند باید شرایط فراهم آورند که مردم عذاب نکشند. باید نزد این ترازوها آشخانه یا قهوه‌خانه بنیاد شود تا مردم گرسنه نمانند. اما اینجا چیزی نیست، هم تو ایستادیم.
سعیم پاپرست.
من مولم جه دک دو روز باز ایستادیم. راهو نیست، راهو محکم. همین را به میگردیم یک 5 سال 6 سال باز خدا به شکر.
نه هر زمستون همین
او هر زمستون احوال همین اخی نمیوزم یک شون میگم نمیک شون راه های نمی استودی من دو سوت کا بوزم جی استودی
همه ساله در فصل زمستان روا در راه دوشنبه چنوق یگانه مسیر از پایتخت به شمال کشور مشکل می شود. از سال 2009 شرکت IRS مسئول نگهبانی راه است و برای این کار از راننده ها پول می گیرد. در این شب و روز همچنین در چند شهرهای دیگر کشور نیز ترمفرای زیاد شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید روز 23 فوریه در قلمرو ناحیه های شغنان و اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 فرود ترم به قید گرفته شد. متخصصان گفتند سردی هوا تا آخر هفته در کشور ادامه میکند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
گزارش همکارانی ما رو از ایستگاه مسافران خطسیر دوشنبه خوجند تماشا کردید. در عین زمان در طرف مقابل این شهر در ولایت سغد هنوز قبل از نشر خبری باز شدن راه ساکنان در حال حرکت به طرف پایتخت بودند.
من آدم کارگر
من یک روز جواب گرفته اومده از راه بریاد. من باید از جای کار باشم.
شما در دوشنبه کار میکنید؟ باید مهم که روید اونجا کار کنید. این دیگر خیر راهی رفتن نبود؟
سمالیات نیست. من اون دفعه سمالیات بلیت گرفتم اومدم. دو سوتکه مونده رفتم ایرپورت و گفتن اتمینیت کردم. با این پاگاژ رفتم با اتمینیت کردم. مجبور شدم بلیتم از دست کردم. ماشین راه کتی اومدم.
خبر میخواهید ما داره
نوید بامدادی سرخط خبرها اخباری تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی میگذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپ ما را بگیرید
برندگان عزیز خبرهای رادیو زودی برای شما است و امروز نشست خبری آنلاینی فرمانده استودیو مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شده است. در آن روزنامه‌نگاران از تاجیکستان، روسیه و بلاروس و قزاقستان شرکت داشتند. برای یوسفی نیز در این نشست بود و میگوید فرمانده استودیو مشترک سپاد در آغاز از وضع امنیت کشورهای عضو این سازمان و تهدیدها به قلمرو این دولت‌ها گزارش داد. همزمان نقشه ها را برای سال جاری معرفی کرده است.
فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی گروه دولت اسلامی را تهدید اصلی به پنجشوی تروریسم بین المللی به کشورهای عضو این سازمان نامید. آناتولی سیدروف فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی که از طریق آنلاین در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد شماره جنگجویان جنبش طالبان در افغانستان را 70,000 گروه دولت اسلامی را 4,000 حرکت اسلامی ازبکستان را 2,500 نام برد که در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دست جمعی جمع شدند.
اکستریمیست ها تا هنوز قلمرو بزرگ افغانستان را زیر نظارت خود قرار داده در این اواخر بیشتر در شمال جنوب و جنوب و شرق کشور فعال شدند. شماره عمومی این گروه ها در نواحی مرزی با تاجیکستان و ترکمنستان به 15,000 نفر می رسد.
فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضعف مقامات نظامی افغانستان در مقابله با گروه های تروریستی و همزمان خروج سراسیموار نیروهای نظامی خارجی از این کشور را به منفیت این گروه های اسلامی و افزایش شماره جانبداران گروه های تروریستی نامید.
در همین حالت بیرون شدن نظامی های خارجی از قلمرو افغانستان باعث تشنج ورش شده به انتقال فعالیت تروریستان به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی سبب می شود.
فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی از تهدیدهای دیگر نیز به کشورهای عضو این سازمان نام برد. تحلیلگران در شرایط فعلی تهدید اصلی به قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را از مرزهای جنوبی نام میبرند و تاکید میکنند که در همین شرایط توجه قابل ملاحظه این سازمان محض به این منطقه نگرانیده شود.
وضعیت جنگی بدتر شده است، یعنی حالت جنگی در خصوصا در ولایت هایی که همارز با تاجیکستان است، ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت قندوز، یعنی جنگ شدت بخشیده است.
در همین حال فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی خبر داد که با منظور وضع نگران کننده افغانستان این سازمان در تاجیکستان 3 دفعه مشق‌های نظامی این سازمان را در سال جاری برگزار خواهد کرد. تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشترین آن در منطقه های کوهستانی نظارتش مشکل طول کشیده است.
برنامه را ادامه می دهیم. تاجیک صوب هند مید. با چنین تمغه یک ساکن دوشنبه 5 سال می شود که صابون های دستی را در شرایط خانه و با استفاده از روغن های گوناگون رستنی آماده می کند. او می گوید صابون هایش خصوصیت تبابتی دارند و در نمایشگاه ها تاجیکستان را با محصولات استحصال کرده معرفی می نماید. همکارانم سایونوزی روحولو و امردین اولیموف با هنری صابون پزی این کسب مردمی شناس شدند. خوب بینندگان عزیز، همکاران ما خودشان نیز از این صابون ها استفاده کردند و برای شما نیز نشان میدهند که چگونه این کاسب توجیک محصولات خود را آماده میکند.
محمود جان مقیموف یگانه صابون پزی توجیک است. او با این هنر 5 سال پیش روی آورد. در آغاز صابون را تنها برای فرزندانش و بعداً برای دوستانش تیار میکرد. اکنون برای شماره معین میزاجان صابون میپزد.
این محصولات ها همش محصولات بیرون از تاجیکستان هست. برای وطنی نیست. وطنی فقط روغن کنجیت هست. خودی روغن افتاپور است که از دیگر جا میبوشن. از میبورد دسترس کدام میتونیم از تاجیکستان. از دیگرش از طرف روسیه.
او هیچ دستگاه مخصوص یا کارخانه ویژه ندارد. صابون را در شرایط خانه و دستی تیار میکند. بالونچه گاز، دکچه مخصوص و انواع گوناگون روغن ها و مایع خوشبوی کننده اساسی کارش است.
یا هر کدامش پراپورسی خچه دارد، کم و زیاد نیست. اگر این خطا کنه یا صابون صفاتش پس می شود یا بدن هم ممکن پوست قاقی باید کنه، برای همون یک چیزی معینی خچه دارد.
در اول حدود 28 نوع صابون را تهیه می کرد، اما چون طلبات میزاجان را دید، حالا تنها 14 نوع آن را استحصال می کند. چند پیش با اجاره مغازه محصولات خود را به فروش گذاشت.
مشتری ما اساس خود مهمون خارجی بودند. در هر مرکو همون میمدن خریداری میکردن. حالی مردم خودمون شناسایی نداره برای صابون. داره مثال از 100 فویز ممکن 10 فویز 15 فویز مردم خودمون شناسایی داشته باشه. از زیادی از نفران خودمون نداره شناسایی، برای همون های صابون خریداری نمیکنن یا نمیدونن.
حجم کارش کلان نیست. بیشتر از روی فرمایش عمل میکند. طوری خودش میگوید مردم از کاری او کمتر آگاهند. بعضن تا 5 دونه صابون رو هم در یک ماه فروخته نمیتواند.
دا فرق نداره که ترکیب ایده چی استفاده بردگی. اساس که در دونی سه صابون خریداری کنه. رو روغنی خیلی زیتون 100 گرمش 10 صابون 15 صابون میغلطه. 20 صابونش میگه خریداری نمیکنه.
ارزش یک دونه صابونی پخته محمود جان از 10 تا 25 صابونی است. میگوید نرخ روغن و مایه های خوشبوی کننده تاثیر خیش رو به نرخ صابون حتما میگذارند، ولی به تاکید خودی او تمام این محصولات ارگانیکی بوده، در آماده کردن این صابون ها از محصولات کیمیایی استفاده نمی شود. آنهایی هم که از ترکیب و طرز آماده شوی صابون های محمود جان آگاهی دارند و محصولات او برتری می دهند.
من اون هفته گرفته بودم از همین صابون. بعد وای این برای سر همین لیچه می ده. خیلی وای. مقصد خورش سرش موندگی. دخترم با فایده کرده است. لیکن ناز. خیلی وای کافکشم نازو نشد خوشروی.
صابون های استحصال کرده محمود جان هرچند در بازار خریداری زیاد ندارد، اما در نمایشگاه های داخل و خارج تاجیکستان را معرفی میکند.
آینده اگر مردم شناسایی پیدا کنه، برای که ما نوین مغازین کشودیم، مغازه کشودیم، این آوردیم موندیم، میگیم که یک مردم بیا ببینه شناسایی خریدار رو زیاد شوند، کوشش میکنیم که همین چیزا ما در بازار در دیگه مغازه هم همی خودی وارد کنیم، همه شوجت گذاری کنیم، وارد کنیم. حوزی ای برای شناسایی کردن مردم موندگی.
محمود جان ارزو دارد کارگاه استحصال صابون برپا کند و از حالا این هنر را به فرزندانش می آموزاند.
و پریزیدنت تاجیکستان امروز قراری افزایش ادرار پولی و استیپندیای دانشجویان مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی را امضا کرد. قرار میگوید از 1 سپتامبر سال جاری اندازه ادرار پولی دانشجویان، ماگیستر و اسپیرانت و دکترانت ها در کشور 30% بالا برده میشود. با حکومت تاجیکستان دستور داده شده است که تمام چاره‌های لازمه برای عملی گردیدن قرار مذکور اندیشیده شود. برندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید بخونید. نوارها در آزادی ویدیو گذاشته می شود. فردا شما را با خبرهای نو در برنامه منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما عزیزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سبابی نبودن همین چیز با او دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در ملاقات با روزنامه‌نگاران از ساکنان این ولایت برای محدودیت انتقال برق بخشش پرسید. نوار عذرخواهی یادگار فیضوف در صحیفه رسمی ماموریت ولایت در شبکه فیسبوک نشر شد. یادگار فیضوف گفت: من از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای آنکه نتوانستم مردم دهات را در زمستان با برق تامین کنم معذرت میخواهم. این وضع به ما نشان داد که در این ساحه هنوز مشکلات و کمبودی های زیاد داریم. رئیس ولایت برای حل مسئله از سه نقشه بزرگ همچون راه حل وضع صحبت کرد. سردی هوا و یخبستنی دریای غوند و پنج در زمستان امسال باعث به وجود آمدن مشکلات تامین برق در ولایت بدخشان شد، در حالی که این ولایت تنها منطقه تاجیکستان است که برق کشی در اینجا در قیاس با قلمروهای دیگری کشور کمتر روی می‌دهند. جاری کردن محدودیت در تامین اهالی با برق در نقاط دیگری تاجیکستان پایان سال 2020 و آغاز سال 21 موردی ناراحتی و انتقاد زیادی ساکنان بود، ولی این یک حالت خیلی کم نظیر در تاجیکستان است که یک مقامدار حکومتی برای کوتاهی در کار و مدیریت از ساکنان عادی عذرخواهی کند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن منع سفر نامزدها به گرفتن گرین کارت یا حق زیست دائمی در آمریکا را لغو کرد. این فرمان را سال گذشته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امضا کرده بود که این چاره موقتی به خاطر حفظ بازار کار داخلی در دوره پاندمی کرونا ویروس گفته می شد. در شکل ابتدایی فرمان پرزیدنت سابق آمریکا می بایست تا آخر سال 2020 پا برجا می ماند، ولی در هفته آخری رئیس جمهوریش ترامپ فرمان داد که تا آخری ماه مارس سال 2021 منع ورود نامزدهای گرین کارت دراز کرده شود. وکیلان میگویند تقدیم ویزاهای مهاجرت با همین فرمان برداشته شد. بر پایه قانونهای آمریکایی مهاجر زمان اهل آیله و فرزندانی تا 21 ساله اش را به آمریکا آورده میتواند که آنها نیز ویزای مهاجرت داشته باشند. بر پایه فرمان ترامپ هزارها نفری که در نتیجه قرعه کشی لاتری به گرفتن گرین کارت سزاوار شدند تا کنون نتوانستند وارد امریکا شوند. روز 24 فوریه بایدن با لغو فرمان ترامپ گفت بستن راه مهاجران قانونی به منفعت ایالات متحده امریکا نیست. حکومت آلمان لایحه حضور نظامی این کشور در افغانستان را تا ابتدای سال آینده تمدید کرد. همین طریق نیروهای آلمان تا 31 ژانویه سال 2022 در افغانستان باقی خواهند ماند. 1100 افسر و سربازان آلمانی مستقر در افغانستان در چهارچوب نیروهای پیمان ناتو ایفا وظیفه نموده دومین واحد بزرگ خارجی به حساب می روند. بیش از آلمان تنها آمریکا است که 2500 سربازش را در افغانستان مستقر نموده است. وکالت کنونی سربازان آلمان در افغانستان تا آخر ماه مارس سال جاری به پایان می رسد. لایحه را که حکومت روز چهارشنبه تصدیق کرد، پالاته پایانی پارلمان آلمان بررسی خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا طبق سازش با طالبان که ماه فوریه سال گذشته در قطر به امضا رسیده بود، می بایست تا 1 می سال روان ترک افغانستان میکردند، ولی ماموریت پرزیدنت جو بایدن طرح مذکور را موردی بررسی قرار داده است. نامزد جو بایدن به مقام رهبری آژانسی مرکزی اطلاعات ایالات متحده آمریکا در ملاقات با قانونگذاران روز 24 فوریه گفت چین برای ایالات متحده آمریکا یک امتحان کلانترین گئوپولیتیکی است، ولی روسیه یک تهدید آشنا باقی میماند. ویلیام برنز سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه و چین در جلسه تصدیق نامزدیش در این وظیفه در نزد کمیته اطلاعات سنت سخنرانی کرد و گفت چین توانمندی خود را برای دزدی اطلاع مربوط به ثروت ذهنی، سرکوب مردم و ایجاد نفوذ بالای ایالات متحده آمریکا تقویت می‌دهد. برنز گفت
در صورت تصدیق نامزدی من، کار من از چهار مسائل برتریت داشته ساخته می شود: چین، فناوری ها، مردم و همکاری. طوری پرزیدنت بایدن تاکید کرد پیروزی بر چین کلید امنیتی ملی ما در 10 ساله های نزدیک خواهد بود. این کار با یک استراتژی دراز مدت مشخص و منصفانه را تقاضا می کند که بر پایه نوسازی و ذهنیت قوی ساخته شده باشد.
برز گفت که روسیه یک تهدید خرابکار و احتمالی باقی میماند و افزود تا زمانی که ولادیمیر پوتین در سر قدرت میماند فعالیت ما در یک خط خیلی محدود پیش خواهد رفت. باور میرود که برنز 64 ساله بدون مشکل در مقامش تصدیق میشود. مدل روس ناتالیا ودانوا سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد تعیین شد و در این مقام او نیت دارد برای صحت زنان و از بین بردن استیگما یا قالب‌های شخصی شده در زمینه حقوق زن تلاش ورزد و جناب 38 سال داشته در یک پیام ویدیویش 24 فوریه گفت برای مبارزه با باور و اندیشه های اشتباهی درباره سلامتی زن و ویژگی های طبیعت زنانه مبارزه خواهد برد. و جناب 20 سال اینجانی به حیث مدل کار میکند، خانه‌اش در پاریس است و به کشورهای مختلف جهان سفرها انجام میدهد. او را مادری تنها به وای رسانیده است و خواهرش از کودکی بیماری فلج یا اوتیسم دارد. ناتالیا ودانوا توسط بنیادش با نام دلهای باز به کودکان بیمار و نیازمند کمک ها میکند و هم یک عضو شورای مدیران بازی های المپی برای معیوبان میباشد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در نشست خبری آنلاینی، رهبریت سازمان پیمان امنیت دست جمعی آمار به مثل حضور 15,000 جنگجوی گروه های تروریستی در مرز افغانستان با تاجیکستان صدا دادند. مثل همیشه وعده های دستگیری تاجیکستان در این وضع مطرح شدند، اما اجرای آنها هنوز زیر سوال است. من اسکندر فیروز این نشست آنلاینی را نظارت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نشست مطبوعاتی مجازی آناتولی سیدروف، فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، در تالار جلسه‌های فوری راهبری وزارت دفاع تاجیکستان منظور خبرنگاران تاجیک شد. نخست فرمانده ستاد سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از فعالیت این سازمان در سال گذشته گزارش داد، نقشه سال جاری را به خبرنگاران توضیح داد. با گفته سردار ستاد مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، حالا در افغانستان حدود 70,000 جانبدار جنبش طالبان، 4,000 عضو دولت اسلامی و 2,500 جانبدار حرکت اسلامی ازبکستان جای گرفتند. اکستریمیست ها تا هنوز قلمرو بزرگ افغانستان را زیر نظارت خود قرار داده، در این اواخر بیشتر در شمال، جنوب و جنوب و شرق کشور فعال شدند. شماره عمومی این گروه ها در نواحی مرزی با تاجیکستان و ترکمنستان به 15,000 نفر می رسد. فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضعف مقامات نظامی افغانستان در مقابله با گروه های تروریستی و همزمان خروج سراسیموار نیروهای نظامی خارجی از این کشور را به منفیت این گروه های اسلامی و افزایش شماره جانبداران گروه های تروریستی ارزیابی کرد. آناتولی سیدروف گفت که به این دلیل توجه بیشتر سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال جاری به تقویت حفاظت مرزهای جنوبی این سازمان روانه می شود. صاحب نظران تهدیدهای امنیتی از مرز با افغانستان را یکی از چالش‌های اصلی برای ثبات تاجیکستان عنوان می کنند. الهام نظریف، خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیوسته پیگیری می کند، می گوید که واقعا حالا وضع امنیتی در شمال افغانستان بدتر می شود.
وضعیت جنگی بدتر شده است. یعنی حالت جنگی خصوصا در ولایت هایی که همارز با تاجیکستان است، ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت قندوز شدت بخشیده است.
تاجیکستان با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشتر از آن در مناطق کوهستانی دشوارگذر واقع است. ماه‌های اخیر رسانه‌های افغانستان از درگیری‌های نیروهای دولتی با جنگیان در مناطق هم مرز با تاجیکستان گزارش‌ها می‌دهند. آناتولی سیدروف، فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، همچنین از افزایش قاچاق مواد مخدر توسط مرز تاجیکستان اظهار نگرانی کرد، اما مقامات تاجیک میگویند که در سال گذشته میزان مصادره مواد مخدر از قاچاقچیان افغان به مراتب کاهش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس کمیته خدمات نظامی سنت امریکا میگوید که او ادامه حضور نظامی این کشور بعد از ماه می در افغانستان را پیش بینی میکند. سناتور جک رید روز چهارشنبه 24 فوریه به خبرنگاران گفت در کوتاه مدت انتظار دارد که حضور نظامی تمدید شود. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سناتور امریکایی از حزب دموکرات جک رید در نشست خبری هشدار داد که تلاش ها برای بیرون کشیدن نیروها در چند ماه یک تلاش بسیار چالش برانگیز و بی‌ثبات کننده است. بر اساس توافق نامه روز 29 فوریه سال 2020 میان امریکا و طالبان در قطر، قرار است همه نیروهای بین المللی تا ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. اما وزارت دفاع امریکا اخیراً گفت که طالبان برخی بندهای سازش نامه را اجرا نکرده اند. کاهش خشونت قطع رابطه با گروه های چون القاعده از عهده‌داری هایی بود که طالبان به رعایت نکردن آن متهم شدند. حال حکومت جو بایدن رئیس نوی امریکا سازشنامه را بازبینی میکند تا دیده شود که طالبان و بندهای این سازشنامه عمل کردند یا نه. دراز کردن مهلت حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در حال پیش بینی میشود که حکومت آلمان گفته است اگر ضرورت باشد حضور نیروهای خود در افغانستان را تا سال 2022 تمدید میکند. آلمان بعد از امریکا بیشترین سرباز در چهارچوب ناتو در افغانستان را دارد. حکومت انگلا مرکل روز چهارشنبه طرحی را قبول کرد که زمینه ادامه حضور نیروهای این کشور در افغانستان تا 31 ژانویه سال 2022 را فراهم میکند. جمهوری چک نیز روز سه‌شنبه گفت که به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان گفت اینکه امریکا و دیگر اعضای ناتو برای مبارزه با تروریسم یکجا به افغانستان آمدند بدون شک درباره بیرون رفتن تصمیم مشترک خواهند گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا در ماه‌های اخیر حکومت خود گفت که شماره سربازان امریکایی در افغانستان را به 2500 نفر کاهش داده است که این کمترین شماره نیروهای امریکایی در 20 سال گذشته در افغانستان به حساب می‌رود. در این میان ینس استالتنبرگ دبیر کل ناتو در نشست روز پنجشنبه وزیران دفاع ناتو گفت که در مورد خروج نیروها از افغانستان به موافقه نرسیدند. او افزود که این پیمان به حمایت خود از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. نیروهای ناتو با رهبری آمریکا در تیر ماه سال 2001 به افغانستان حمله کردند و حکومت طالبان را سقوط دادند. در 20 سال اخیر ده ها هزار نفر در جنگ های افغانستان جان باختند. تلفات نیروهای خارجی در این جنگ به صدها نفر می رسد.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت هست، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم.
کمیته بین المللی المپی شهر بریسبن استرالیا را همچون نامزدی برتری میزبان بازی های المپی سال 2032 تصدیق کرد. فوتبال باز و مربی مشهور تاجیک ولادیمیر غلام حیدرف جشن 75 سالگیش را تجلیل می نماید. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شهر بریسبن برای به دست آوردن حقوق میزبانی بازی های المپی و پارا المپی سال 2032 قدمی بزرگ گذاشت، زیرا شورای اجرایی کمیته بین المللی المپی 24 فوریه تصدیق کرد که نامزدی منطقه استرالیا برتری دارد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من با کمیته بین المللی المپی قرار است مذاکرات استثنایی یا مکالمه هدفناک را با مقامات استرالیا دایر به برگزاری بازی ها پس از 11 سال بعد قرار شورای اجرایی درباره تصدیق توصیه کمیسیه میزبان بازی های تابستانه در جریان جلسه فاصلوی آغاز کند. انتظار می رود که انتخاب میزبان بازی های المپی و پارا المپی سال 2032 در اسمبلی کلی کمیته بین المللی المپی که پیش از آغاز بازی های المپی توکیو 2020 برگزار می شود صورت گیرد. خبر دیگر، ولادیمیر غلام حیدرف مشهورترین فوتبال بازی تاجیک 26 فوریه جشن 75 سالگی زادروزش را تجلیل می نماید. وی نیم حمایتگر ماهر بود و سال 1964 تا سال 1977 در هیئت دسته پامیر دوشنبه بازی کرده است. بعدن دو سال در دسته ترپیده مسکو بازی کرده بود. غلام حیدرف اولین فوتبال بازی تاجیک است که سال 1968 به دسته منتخب المپی اتحاد شوروی دعوت شده، در هیئت آن در 8 بازی 3 گل زده است. سلیمان بابو کلانوف، سابق بازیگری دسته پامیر دوشنبه که شاگرد ولادیمیر غلام حیدرف است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما مایده میدیم چه خیلی که نگاه میکردیم وقتی غلام حیدرف که یا بازی میکردم و پشتی واراتا اسمی سودین دروازه توپو میپرتفتیم، فکر میکردیم که ما هم خیلی فوتبال بازی نخ شویم.
طولی بیش از 40 سال ولادیمیر غلام حیدرف به حیث مربی فوتبال فعالیت کرده است. او چند مدت سرمربی دسته پامیر و دسته های منتخب ملی و المپی تاجیکستان بود و بیش از 20 سال در شهر الماتای قزاقستان بسر برده، در باشگاه های زیاد این کشور به مثل غیرت الماتا، طرز جنبول، لکماتیف استانه و غیره کار کرده است. ولادیمیر غلام حیدرف فعلا نفقه خور است و در شهر مسکو روسیه بسر می برد.
Oh, you do. سازمان بین المللی امنیتی انترنشنال تصدیق کرد که به الکسی ناوالنی دیگر اصطلاح زندانی اقلیتی را منسوب نمی‌داند، چون در گذشته این رهبری مخالفان روسیه به خشونت دعوت کرده شرح‌های تحقیرآمیز به زبان آورده است، ولی عین زمان از طلب آزاد شدن این سیاستمدار منتقد کرملین دست نمی‌کشد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. عین زمان سازمان با نفوذ حامی حقوق گفت که از طلبش برای آزاد کردن ناوالنی نمی‌گردد. دنیس کریواشیف، معاون رئیس دفتر امنیتی انترنشنال برای اروپا و آسیای مرکزی، در یک پاسخ ایمیلی به رادیو آزادی گفت امنیتی انترنشنال یک قرار داخلی کاری قبول کرد و به خاطر حرفهایی که الکسی ناوالنی در گذشته زده است او را محبوس عقیدتی نمی حسابد. کریواشیف گفت ناوالنی از برخی از شرح‌هایش در گذشته که به تبلیغ نفرت نزدیک می‌شوند آشکارا دست نکشیده است و به همین خاطر به مفهوم محبوس عقیدتی مطابقت نمی‌کند. عین زمان به قول امنیتی انترنشنال در سالهای اخیر ناوالنی دیگر چنین شرح و نظرها را به زبان نآورده است. کریواشیف عین زمان تاکید کرد که قرار سازمان حامی حقوق به معرکه مبارزه آنها برای آزادی بالفاصله ناوالنی و هم ختم تعقیب‌ها تأثیر نخواهد داشت. امنیتی انترنشنال بعد حبس ناوالنی در مسکو او را محبوس عقیدتی عنوان کرد. کریواشیف گفت ناوالنی جنایتی صادر نکرده است و به گفتش این سازمان نامه را بر پایی 200 هزار امضا به نام مقامات روسیه ارسال کرده آزادی بالفاصله ناوالنی را طلب کرده است. این سازمان نتیجه گیری کرده است که ناوالنی صرف برای تحقیقات ضد کرپسیونی سلامیز، فعالیت سیاسی و انتقادش از حکومت پوتین زندانی شد. معرکه ما به خاطر ختم ناعدالتی نسبت ناوالنی و بسیار دیگرها در روسیه ادامه خواهد کرد. تصمیم امنیتی انترنشنال از جانب برخی تحلیلگران سیاسی و متفقان ناوالنی انتقاد شد که گفتند این سازمان به فشار ژورنالیستان وابسته به مطبوعات دولتی روسیه داده شده است. مارک گالیاتی، کارشناس و نویسنده روس، در تویتر نوشت این حیرت آور و یک شرمندگی است. ناوالنی را برای آن زندانی عقیدتی نمی حسابند که نظرهای او را دیدگاه های نفرت زا می نامند. فراموش کردم که تنها صلح‌خواهان تازه از خواب بیدار شده می توانند تعقیب شوند. الکساندر گولوواچ، حقوقشناس بنیاد مبارزه با کروپسی ناوالنی، گفت که از مقام محبوس عقیدتی که سال 2018 امنیتی انترنشنال به او داده بود دست می کشد. او افزود که بعد ناوالنی را از این مقام محروم کردن سازمان بین المللی، او امروز و برای آینده از این مقام دست می کشد. گالاواچ گفت که مقام مذکور و امنیتی انترنشنال زیر فشار پروپاگاندی پوتین بازپس کشید. رهبر بنیاد مبارزه با کروپسیا ایوان ژدانوف از این قرار همکارش پشتیبانی کرد و کار امنیتی انترنشنال را شرمندگی نامید. درباره قرار امنیتی انترنشنال روز 24 فوریه نخست ژورنالیست آمریکایی آرون میت و بعداً وبسایت میدیزونا هم خبر دادند. الکساندر آرتیوموف، مدیر دفتر روسیه و اوراسیای امنیتی انترنشنال، نوشت که قرار سازمان بر پایه عریضه و نامه‌ها با ویدیوهای قدیمی و شرح‌های او در شبکه‌های اجتماعی که ناوالنی در آنها اظهارات ضد و نقیض داده است گرفته شد. آرتیوموف گفته است که سخن از میانه‌های دهه اول سال‌های 2000 می‌رود. ناوالنی 44 ساله بعد بازگشتش از برلین در تاریخ 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و مسکو بازداشت شد. او از ماه آوگوست سال 2020 در پایتخت آلمان از آثار زهرالودشوی با زهر نظامی شوروی تباباً می‌گرفت. ناوالنی گفت که او را با فرمان پرزیدنت پوتین زهرالود کردند، ولی کرملین این اتهامات را همیشه رد کرده است. سال 2014 ناوالنی برای از خودکنی مبلغ‌ها گناهکار دانسته شد، ولی منتقدان گفتند که حکم دادگاه دارای انگیزه سیاسی است و بازداشت او در ماه ژانویه اعتراض‌های عظیمی طرفدارانش را در شهرهای روسیه برانگیخت. ماه فوریه دادگاه حکم شرطی حبس 3.5 ساله ناوالنی را به حکم 2.5 ساله حبس واقعی عوض کرد. در دادگاه جداگانه دیگر بر اساس شکایت سابقه دار جنگ دوم جهان درباره تهمت، روز 20 فوریه ناوالنی با پرداخت 850 هزار روبل برابر به 11500 دلار موظف شد. شکایت کننده یک قهرمان نوار ویدیویی تبلیغ کننده کرمل و پوتین بود. امنیتی انترنشنال گفت وقتی ناوالنی را حبس کردند و این سازمان او را محبوس وجدان عقیدتی به عنوان سازمان حامی حقوق از مؤلفان نامعلوم نامه‌های زیاد شکایتی دسترس شد. سازمان ضد فساد ناوالنی بسیار مقامات روسیه از جمله منصبداران بلندپایه حکومت و هم خود پوتین را هدف قرار داده است. در دوام فعالیت سیاسیش ناوالنی را بارها برای همکاری و نزدیکیش با ملتگراهای روسیه و هم اظهارات انتقاد کردند که خصوصیت نژادپرستانه و خطرناک دارد.
یک یک هنرپیشه جوان میگوید همکاریش با مقامات آژانسی مبارزه با کروپسیا در رابطه با بازداشت افرادی که از او پورا طلب کردند با رانده شدنش از جای کار انجامید. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. شبا سعیدوف 26 ساله بیشتر از یک سال در تئاتر جوانان تاجیکستان با نام محمودجان واحدوف کار کرده است. وی تقریبا 5 ماه پیش با آژانسی کروپسیا خبر داده است که در دانشکده صنعت برای داخل شدن به بخش ماگیستراتورا از او پول طلب دارند. این هنرپیشه روز 22 فوریه به رادیوی آزادی گفت پس از بازداشت دو کارمند دانشکده بر اساس خبر او در جای کارش با مشکلی های زیاده گرفتار شد. راهبران تئاتر میگویند سبب برکناری این هنرپیشه جوان خبررسانی او به مقامات آژانسی کروپسیا نبوده، بلکه مهلت شرنامه کاریش تمام شده است. سهراب میرزایف دیکتور تئاتر بر رادیوی آزادی گفت با شهباز شرنامه 6 ماه پیشنهاد نموده تا کارش را ادامه دهد، ولی شهباز رد کرده است. با گفته میرزایف هنرپیشه جوان پافشاری دارد که شرنامه یک ساله شود. شهباز گفت در اول بستن شرنامه یک ساله را طلب میکرد، چون تلاشهایش نتیجه نداد در نهایت با شرنامه 6 ماه راضی شد، ولی این عمل از سوی رهبریت تئاتر صورت نگرفت. وی گفت مسئولین تئاتر در هر فرصت مسئله خبر رسانیدن به آژانسی کروپسیا را تاکید میکنند و از او بوز و خبرکش نمیبرند. میخواستم ماگستر دانشکده صنعت شوم. سالهای 2018-2019 تلاش کردم، نتیجه نداد. سپتامبر سال گذشته یک شناسم گفت 2500 سومونی دهی داخلت میکنند. پول نداشتم. از بس که این دانشکده را با دیپلم سرخ ختم کردم، باور داشتم داخل میشوم، لیکن پول طلب کردند، قرم کرد و با اگنتی کروپسیا تماس گرفتم. مرا به آنجا دعوت کردند، گفتند ما پول را به تو میدهیم، پول را بردن میدهی و وقتی پول را گرفتن ثبت آوازی میکنی. گفتم پول را به آدمی اساسی میدهی. وقتی پول را به شناسم بردم، گفتم تو همون آدمی داخل میکردگی نآید پول را نمیدهم. کتیبه یک کافدرای دانشکده اومده گفت پول را من میگیرم، نقل کرد شهباز سعیدوف. وی تاکید نمود که بر اساس خبری او کتیبه یک کافدره همراه با طبیب دانشکده بازداشت شدند. میرعلی انورزاده نماینده اگنتی کروپسیا در صحبت با رادیو آزادی گفت بعدی پیشنهاد عریضه از سوی شهباز دو کارمند دانشکده را دستگیر نمودند، ولی دادن پول به هنرپیشه و طلب ثبت صدای افرادی را که نیت پول گرفتن داشتند رد کرد. با گفته شهباز هرچند بعضی همکارانش از خبر رسانیدنش به مقامات ستایش کردند، ولی در سطح رهبریت بعضی مسئولان او را بوز و خبرکش میگفتند.
که دانشکده در کروپسیا دادم برای که حقیقت ریایه کردم، اول پشیمون نبودم. حاضر که حاضر ضرر دیدم، خیلی در حقیقت ما یک جوانی هستیم که نو به همین سمت رفت سودیم، بعد در حقیقت پشیمون میشم، غمگین میشم، جیغ میشم.
وی افسود که ماه ینور در یکی از مجلس های تئاتر سهراب جنجالوف معاون دیکتور تئاتر در مجلس او را تحقیر نموده بوز و خبرکش گفته است. سهراب جنجالوف معاون دیکتور تئاتر ایده های شهباز را در مورد تحقیر کردنش به اساس نامیده گفت در مجلس چیزی گفت، من به همون گپش جواب دادم. مجلس است، جنگ میکنی، دعوا میکنی، لیکن من این خیلی گبرو نگفتم. افسود سهراب جنجالوف. در همین حال بعضی از همصوبتان ما که در آن مجلس شرکت داشتند گفتند حرفای شهباز در مورد تاخیر شدنش از سوی معاون دیکتور و چند دیگر اساس دارد. شهباز میگوید ماه ینور وقتی با همکاران برای نمایشنامه فریاد عشق تمرین میکرد، رهبری تئاتر یک بار او را از شرکت در تمرین محروم نموده از تئاتر پیش کرده است. وی افسود چون آژانسی کروپسیا را از طلب پورا آگاه نموده است، در تئاتر در تشویشند که روزی درباره آنها نیز به این نهاد خبر میرساند. اما سهراب میرزایف دیکتور تئاتر جوانان ایدهو در مورد تحقیر شهباز را به اساس خوانده، افسود که برای آن هنگامی تمرین شهباز را از کار جواب داده است که او از امضای شرنامه 6 ماهه کاری خودداری کرده است. همصوبت ما تاکید نمود که با ادامه کار شهباز مخالفت نکرده اند. این در حالی است که شهباز میگوید روز 23 فوریه به تئاتر رفت، ولی مسئولان از بستن شرنامه 6 ماهه کاری با او خودداری کرده اند. وی تاکید نمود که تصمیم گرفته است برای بازگشت به جای کارش و چاره های قانونی اندیشیدن نسبت رهبریت تئاتر برای تاخیر شدنش با دیگر نیات ها شکایت برد. شاکر جان حکیمی حقوق شناس تاجیک میگوید اگر او واقعا هم تاخیر شده است و در دست دلیل دارد، میتواند به دادگاه برای جبران ضرر و برقرار نمودن کارش مراجعه نماید. شکایت ساکنان از تاخیر شدنشان برای خبر رسانیدن به مقامات در گذشته صدا داده است. هرچند مقامات کشور همکاری جامعه را کلید کامیابی های خود مینامند، به قول حقوق شناس شاکر جان حکیموف چنین همکاری در تاجیکستان با سختی پیش میرود. او میگوید خصوصا در مساله پیشگیری از عوامل های کروپسیونی هنوز هم همکاری جامعه با مقامات به سطح ضروری نرسیده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوه بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل اویو برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب فرانسه به انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل اویو 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام 7 را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان و شکر محمد میرمحمدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل اویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف بر رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه‌های نشان داده‌شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپی در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. بعدن فدراسیه بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها با بازی های المپی توکیو خواهند شد. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 5 تا 7 مارت در پایتخت ازبکستان تاشکند دایر می‌گردد، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیه بین المللی جودو، در مسابقه مذکور شرکت بیش از 500 ورزشکار از 76 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقه مردان 7 گوشتگیر سامون محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپریان، سید جلال سیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف نمایندگی می کنند. در سبقه زنان باشد 2 نفر از تاجیکستان اهلیه مومینوه و شاهیده قلندروه هنرنمایی خواهند کرد. شاهیده قلندروه بر رادیوی آزادی گفت:
البته من برای بازی المپی تلاش دارم که با من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم. بیرون از تاجیکستان سال 2020 من اشتراک نکردم، کسلی کرونا ویروس امکان نداد مسابقه ها را با عقب ماندن سپندیای کمیته المپی را با من میدین تا حاضر $300 برای المپیاد راحت گرفتم با ما کمک میکنن.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودو در تاشکند بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. کنفدراسیه فوتبال آسیا تقویم بازی های ماه مارس مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 را رسما اعلام کرد. اکثر بازی ها با ماه ایون گذرانیده شد. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میانی دسته های منتخب تاجیکستان و مغولستان 25 مارت برگزار می شود. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابد. ماه مارت با سه بازی دیگری مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا صورت می گیرد. 25 مارت دسته های منتخب عربستان سعودی و یمن، 30 مارت نپال و استرالیا و ژاپن مغولستان رقابت خواهند کرد. باید گفت که ماه ایون منتخب تاجیکستان دو بازی آخرین را برگزار می کند. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در دوشنبه با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرقیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتر جای های دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
همصحبت من انور شاه میرزایف، کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان.
غالب در گروه F معلوم است. بله. این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرقیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده این دو دسته میتوانند که از جای دوم در بین 4 دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت فقط اگر ما در میدان ژاپن از در بعد از ژاپن غلبه کنیم، در حالت میتونه که ما شانس پیدا میکنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم. اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تو که تخمین یک 20-30% داریم ما شانس که ما بچین با مرحله سوم گذاریم، اما من فکر دارم که در اینجا زیادتر همین تاثیر همین بازی را رسون باون که ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها که هست ما خوب میدونیم از همه این گروه ها در هم خودی حاضر بعد از 5 دور دسته ها 10, 9, 11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر کفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. اما با این بازی که ما نشان دادیم با دسته قرقیزستان در دو بازی و بازی که با ژاپن نشان دادیم ما در میدان خود، من باوری کامل دارم که ما بعد در مرحله گذشتن با چمپیونات آسیا راحت گرفتن بعد از به اتمام رسیدن مرحله چمپیونات جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت با چمپیونات آسیا گیریم. این برای ما با فکرم افضلیت کلان دارد، برای اینکه ما در تاریخ خود در تاریخ استقلالیت خود یگان بار در چمپیونات آسیا بازی نکرده ایم و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته ای که با دسته سیریا با دسته هندوستان بازی کرده، دسته ای که با دسته ژاپن بازی کرده در میدان خود، همه قابلیت دارن که در بازی های آینده بازی خوب نشون دهند. اما از سه بازی من گفتم که ما در دور بازی ما دلپور من 100% با دلپور گفتم که با دسته منگولیا و با دسته میانمار در میدان خود با حساب کلان غلبه میکنیم. تکلیف من با سرمربی است که با بچه های جوان زیادتر اعتبار تیاد، یعنی که بینید که در دسته قرقیزستان برابر بچه هایی که از لیگانی رسند بچه هایی که 19 ساله گرچند که در دسته قرقیزستان بازی میکنند رقم 22 او تاجیک است اما از دسته قرقیزستان بازی میکنند، خیلی همین خیلی تقدیرش بوده است. من فکر دارم که با جوانان ما باور کنند بسیار خوب میشه. من دیرپور گفتم که در همین بازی با قرقیزستان با دسته میانمار احمدانی کمالو در یکی او را در همین بازی میموندن اونقدر خطرناک و بکرم بازی خوبی خود را نشان میداد. برای همین من فکری من است که باید سرمربی با همین خیلی بچه هایی که هستن با مثل شهرام سمیف من چه سفر را او باوری میکنند. من همه بینید کپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اسو جمهوری بازی میکنیم بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کند، اگر مثال همدانی هم در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقات دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای دو سه سال همین بچه ها تاکورسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
تشکر زیاد،
سلامت باشید.
هم صحبتی من انور شاه میرزایف کارمندی مسئول فدراسیون فوتبالی تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم ختلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد، باری ششم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب شد. بازی نهایی میان دسته های ختلان و استقلال 20 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را لیگانر اوکراینی الکسی لارین در آخری بازی به ثمر رسانید. استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، ختلان با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته ریگر تدازی ترسونزاده که برای جای سوم تیم روشنی کلوب را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله سال 2022 در ازبکستان دایر می‌گردد. در این باره سامانه سازمان فوتبال ازبکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، کنفدراسیون فوتبال آسیا راضی شده است که قهرمانی آسیا میان جوانان تا 23 ساله را سال 2022 در ازبکستان برگزار کند. اما تا حالا معلوم نیست که بازی‌ها در کدام شهرها و کی دایر می‌گردند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله از سال 2013 گذرانیده می شود. دسته های منتخب جوانان ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن و عراق در سالهای گوناگون جایزه اساسی را به دست آوردند. فرهاد واصف، حمایتگر 30 ساله دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، با باشگاه تنباو شهر تنباو روسیه گذشت. دسته تنباو در همین حال در پریمیر لیگ روسیه با کسب 13 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد. واصف که سال 1990 در دوشنبه تولد شده است، در دسته های ЦСКА و استقلال بازی کرده است و که بعداً شهروندی روسیه را پذیرفته است، در باشگاه‌های این کشور کریلیا سوویتوف، ژمچوژینا سوچی، شینیق، ساتورن، والگار، آرنبورگ، تیومن و نفت خیمیک هنرنمایی کرده است. فرهاد واصف از سال 2007 در هیئت دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی می‌کند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نگو 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 نگو